با نقد یک برخورد سلبی داشتن، نه ایجابی. کمتر سینماگری در سینما ایران میشناسیم که جایگاه منتقدان رو به رسمیت بشناسه. سرگرمی یعنی چی؟ یعنی جدا کردن من از نحوه اندیشیدن گذشته. دیوید بوردل از این جهت برای من جذابه که واقعا وقتی که آثارش رو میخونی دقتش، حساسیتش، جدیتش در حوزه مطالعات نظری سینما واقعا من رو به ستایش وامیداره، با تمام وجودم رو ستایش میکنه. سینما از روزی که در ایران به وجود اومد هیچ وقت نتونست مسیر آزادانه خودش رو پیش بره.
دکتر جان سلام، خیلی خوش اومدی به نقدینگی.
سلام، منم به شما عرض ادب و احترام دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
چی شد که وارد حوزه نقد شدی؟ نقد هنری؟
والا سوال خیلی سختیه، اما شاید برمیگرده بیشتر به شرایط زیستن. اگر یادت باشه خودتو هم مثل من و خیلی کسایی که تقریبا الان توی دهه چهارم زندگیشون هستند، کودکی ما و ابتدای آشنا شدن ما با جادوی سینما و جادوی هنر در زمانی بود که ما بیشتر از اینکه دسترسی داشته باشیم به آثار هنری، مشخصا منظورم آثار سینما و تئاتره که حالا من در اون حوزه کار میکنم، بیشتر از اینکه دسترسی داشته باشیم به خود اصل آثار و اونها رو ببینیم، به دلیل شرایط خاصی که داشتیم توش زندگی میکردیم، یعنی دوران جنگ و پسا جنگ، بیشتر از همه امکان این رو داشتیم که بخونیم در مورد اون آثار. خب تئاتر که پدیده‌ای بود که فقط در خارج از ایران و به صورت محدود در تهران اتفاق می‌افتاد و ما امکان دیدن اون آثار تئاتری رو نداشتیم مگر اینکه توی شرایط خاص، و آثار سینمایی هم به همین ترتیب بود، به دلیل حالا ممنوعیتی که برای ویدئو بود و شرایط خاصی که امکان دیدن آثار فراهم نبود، مجلات سینمایی، مشخصا حالا مجله فیلم، بعدن گزارش فیلم، مجله نقد سینما، اینها بود که عامل ارتباطی و سرپل ارتباطی ما با سینما بود. ما بیشتر مجبور بودیم که خلاصه ها و گزارش فیلم ها و نقد فیلم ها رو بخونیم و توی ذهنمون تصور کنیم که اون فیلم ها چی میتونن باشن، و در نهایت شاید چند تا عکس بی کیفیت سیاه‌سفید بود که تصویر ما رو از اون فیلم ها شاید یه مقدار کامل تر میکرد. در نتیجه این سنت نوشتاری و حرف زدن در مورد فیلم ها و علاقه ای که در همین خوندن و نوشتن خلاصه می شد، شاید پدیده ای بود که منو وارد حوزه نگارش نقد کرد، و شاید جدا از این مسئله دیگه هم که وجود داشت تجربیاتی بود که توی دوران دانشگاه بود. خب من وقتی که وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم، فضای سیاسی بود که ابتدای دوره احمدی نژاد بود، یعنی تقریبا سال 84، و در اون دوره شاید به دلیل نگاه خاصی که نخبگان به دولت احمدی نژاد داشتن، صفحات سینمایی، صفحات روزنامه ها و مجلات خیلی موتور پر شتابی داشتن در حوزه نقد. همه اینها شاید باعث این شد که من به سوی نقد برم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که در خود شهر مشهد که در واقع زیست من غیر از اون 10 سالی که به حال نبودم در مشهد اتفاق افتاد، جلسات نقد و بررسی بعد از نمایش ها همیشه خیلی گرم و پرشور و پر از نظرات مختلف، دعواهای نظری بود در سطح اون دوره. در نتیجه این هم یکی از جذابیت‌های خاصی بود برای من که بتونم حرفای بیشتری در مورد آثار هنری بزنم. همه اینها من رو سوق داد به سمت نگارش نقد. بعد از اونم خب توی دوران دانشگاه، هم توی دوره لیسانس، هم دوره فوق لیسانس، هم دوره دکتری، رساله های دانشگاهی من در حوزه نقد بود. یعنی دوره لیسانس خب من خیلی دغدغه بحران های نقد تئاتر رو داشتم در دهه 40 و 50 و 60 که رساله‌ام هم همین بود، مروری بر 30 سال نقد تئاتر در ایران. توی دوره کارشناسی ارشد که رشته سینما خوندم، در جستجو این بودم که ما چطور میتونیم به یک دید مشترک در حوزه نگره نقد برسیم. به همین دلیل نئوفرمالیسم و اصحاب نئوفرمالیسم برای من جذاب بودن که من روی این قضیه کار کردم. یه چیزی هم همینجا تو پرانتز بگم که اون موقع که من داشتم رساله کارشناسی ارشد اون پروپوزالشو می نوشتم، شبکه تلویزیونی من و تو تازه کارشو شروع کرده بود و یه اقبال خیلی زیادی توی به هر حال طبقه متوسط پیدا کرده بود و من همون موقع ذهنم این مشغول شد که این شبکه چطور داره این مخاطبا رو به سمت خودش جذب میکنه. و همون موقع یه پروپوزالی نوشتم در زمینه کارکرد روایت توی این برنامه این شبکه که خب نذاشتن من این پروپوزال رو کار کنم، یعنی رد شد این پروپوزال. بعدها شاید 2 دهه بعد اون رساله شاید خیلی معنا پیدا میکرد، زمانی که در واقع این شبکه خب با در واقع نوع جنس برنامه هاش وضعیت خیلی بغرنجی رو به وجود آورده بود و باعث خیلی درگیری ها و انعاد ها با وضعیت داخلی بود، شاید اون رساله خیلی معنا پیدا میکرد که نشد. توی دوره دکترا هم مسئله من باز این بود که آثار هنری، مشخصا نمایشنامه ها، چطور نقد اجتماعی خودشون رو پیریزی میکنن و تحت تاثیر چه گفتمان هایی هم. در نتیجه همه چیز من رو به این سو سوق داد که از تولید فاصله بگیرم و بیشتر در حوزه نقد تلاشم رو متمرکز کنم.
فقدان روبرو شدن با اثر برای ما منجر به این شد که با ما با متن درگیر باشیم و اثر رو زمانی دیدیم که پر از پیش‌فرض‌های مثبت باش بودیم یا منفی. تصورمون این بود که راشامون اینجوری و با این مؤلفه است و ما رو بیشتر از آن که به سمت خلق اثر هنری ببره بیشتر به سمت ستایش یا نکوهش آثار برد. یعنی ما به نوعی با پیش‌فرض‌های ستایش آمیزی با آثار تاریخ سینما برخورد کردیم و جایگاه خودمون رو از بین برد، فردیت در مقابل آثار نداشتیم. و احساس نمی‌کنی فقدان شور در نشست‌های نقد فیلم یک امر تصمیم گیرنده سیاسی یا مثلا اجتماعی نیست و یک خیزش، یک حتی شورش علیه این که فردیتی وجود نداره؟ نگاه کن، یکی از دردهای حتی خودت یا خود من در مواجهه با فیلم‌هایی که ما می‌دیدیم، مثلا در مورد یک فیلمی ما بیش از چند کتاب، چند مقاله، چند نقد خوندیم. وقتی روبرو می شدیم با فیلم، حسی که داشتیم اساساً حسی نبود که خودمون تجربه می کنیم و مجبور بودیم تربیت کنیم حسمونو و ما از خلق دور شدیم. و احساس هم اینه، من یه احساسی رو مطرح می کنم، اصلا نه نظریه است نه فرضی است. احساس هم اینه که دچار توقف شد. یعنی نقد در این ساحت، در این گفتمان یه جایی به بن‌بست می رسه و فرد نمی تونه بدون اون پیش‌فرض‌ها در مواجه با اون اثر قامتی رو از احساس خودش، برداشتی رو از احساس خودش رو تجربه یا ادراک کنه. نمونه خارجیشو بگم، ما وقتی در مورد بچه‌های سینما صحبت می‌کنیم، آقای مارتین اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپولا، جورج لوکاس و استیون اسپیلبرگ، وقتی مدام زندگیشون رو مطالعه می‌کنیم، داریم به این می‌رسیم که اینها اساساً از خود پدیده آغاز کردن. فیلم دیدن، بعد رفتن حسشون رو ماجراجویی کردن در بین نظریات. و نظریه پس از هنر شکل گرفته. در این کشور نظریه قبل از هنر شکل می‌گیره. حتی اون نئوفرمالیستا رو ما با چاقوی نئوفرمالیستا مواجه شدیم. و به خاطر این احساس می‌کنم در سال‌های گذشته دچار توقف این نقد شدیم. اینو چجور می‌بینید؟
نکاتی گفتی 5-6 تا سوال با همه. اگه بخوام تفکیکش کنم، اون بحثی که دارید سر نگاه ستایش آمیز صرف یا نکوهش صرف صحبت میکنی، اون بحث به ریشه های تاریخی ما برمیگرده. ریشه هایی که اصولا جامعه ما همیشه جامعه حرف خیلی کلیشه‌ایه دیگه، همه هم میزنن دیگه، بعض وقتا یه حرفای اینقدر زده میشه که معناش گم میشه. خب منم جز اون دستم که دارم باز همون رو تکرار میکنم. ما در طول تاریخ همیشه به دلیل شرایط خاصی که داشتیم و وضعیت اجتماعی خاصی که داشتیم، منظورم از خاص یا عدم ثبات و عدم شکل‌گیری سنت فرهنگی و مشخصا شکاف بین دولت ملت بوده در طول تاریخ که در تمام دوره ها میگم کاملا مشهوده. خب ما این ذهنیت صفر تا صدی درمون شکل گرفته. خب این یه ریشه تاریخی خاصی داره که من همیشه تلاش کردم این رو از طریق نگاه طیفی و نگاهی که آثار هنری رو طیف ببینه با این قضیه مقابله کنم. نمیدونم چقدر موفق بودم. این بحث اول. بحث دیگه که در زمینه به قول دوستانم برخورد ویتامینی با نظریات، باید به یه ناخودآگاه نقدی در خودمون رجوع کنیم که این ناخودآگاه به دهه‌های 30 و 40 برمی‌گرده. وقتی تاریخ نقد سینما در ایران رو نگاه میکنیم، مشخصا چهره‌هایی مثل طغرل افشار به عنوان شاید نخستین منتقد جدی سینمایی که خیلی زود هم به دلیل تصادف در شمال ایران، در جاده شمال ایران، کارش نیمه تمام موند در عنفوان جوانی، میبینیم که منتقدان ما همیشه برخورد با نقد یک برخورد سلبی داشتن نه ایجابی. یعنی سنت نقد فیلم هیچ وقت شک نگرفت. مثلا یه مثال برات بزنم، یکی از چهره های جذاب نقد فیلم برای من فرخ غفاریه. وقتی زندگی نامش رو مطالعه میکنیم با توجه به پژوهش اخیری که پژوهش خیلی جذابی که آقای بهالو انجام داده در زمینه بالا فرخ غفاری، ببینیم که فرخ غفاری در این که بسیار بسیار کارش ارزشمنده، اما مواجهش با نقد فیلم یه مواجهه واکنشیه. یعنی او در پاریس سینما میخونه، برمیگرده در ایران و در مواجهه با شرایطی که سلطه سینمای تجاریه، حالا باز این تجاری بحث داره همینجوری، منظورم سینماییه که ارزشهاش ارزشهای تجاریه، نه سینمایی که صرفا باعث تراکنش مالی میشه، منظورم اینه، در مواجهه با اون شروع میکنه فیلم نشون دادن و یک سینمایی رو معرفی میکنه که این سینما فقط یه سری فیلمسازای خاصن توش. یعنی سری اتفاقی که تو سینما تک میفته، یعنی مثلا فیلمسازایی مثل برگمان، مثل ارزم به حضورتون کوروساوا، مثل هیچکاک، مثل هاکس، یه سینمای بسیار بسیار درجه یک و سطح بالا. و اصولا تصوری که همگان از سینما پیدا میکنن این که سینما یعنی این و هرچی غیر از این سینما نیست. درنچه نقد فیلم هم که در ادامش میاد، تمام آثار سینما ایران رو با اون نوع سینما قیاس میکنه. درنچه از همونجا یک جنگ خیلی ویژه که کماکان هم با قدرت و حدت و شدت ادامه داره بین منتقدان و سینماگران وجود میاد. و کمتر سینماگری در سینما ایران میشناسیم که جایگاه منتقدان رو به رسمیت بشناسه و منتقدان رو بخشی از چرخه تولید فیلم در سینما بدونه. جلوتر که مقدار میگم یه نسل جدیدی از منتقدان میاد، مثلا پرویز نوری، که اینها باز به شدت تحت تاثیر کایدو سینما و موج نو سینمای فرانسه و در حقیقت آن چیزی هستند که در اروپا داره اتفاق میفته. منظورم اینه که ما حالا الان از در واقع از امروز که داریم به اونجا نگاه میکنیم میتونیم این داوری رو داشته باشیم، وگرنه تک تک این افراد آدم های فرهیخته، آدم های دلسوز، آدم های در واقع با منش و با پرستیژی بودند که در واقع کارشون رو داشتن میکردن. اما میگم این ناهمگونی های تاریخی و شرایط ویژه ما باعث این میشه که همیشه یک دیدگاه مقایسه‌ای باشه. یعنی چی؟ یعنی من بگم مثلا یعنی نقد فیلم میره به این سمت که یک شابلون برای خودش درست کنه و بگه که اگر که فیلم با این ارزش‌ها که در این شابلون هست همخوانی داشته باشه، این فیلم فیلم به جاییه و اگر نباشه به جا نیست. یعنی در چه همون چیزی که تو گفتی، سنت نقد فیلم اول با نظریه شروع میکنه و بعد تلاش میکنه اون رو در فیلم محات کنه.
به نظر مسیر خیلی هم خطرناکیه برای
به شدت خطرناکه، چون امکان میگم برقراری ارتباط درست بین جریان نقد و جریان تولید رو میگیره. توجه میکنی؟ برای اینکه ما میگم همیشه متاسفانه از سینما دیدگاهمون، حتی امروز توی نقدهایی که آدمهایی که بسیارشون از من خوانده تر، باسواد تر و فرهیخته تر هستن، این نه به عنوان تعارف میگم، به عنوان واقعیت میگم، میبینم همیشه در فیلم به دنبال یک عنصر متعالی هن. ولی به نظر من فیلم وظیفه‌اش در واقع الهیات پردازی نیست. فیلم به نظر من در مرحله اول وظیفه‌اش سرگرم کردنه. سینما وظیفه‌اش سرگرم کردنه در مرحله اول. اما سرگرمی که منجر به اندیشه میشه. باز شاید حرفی کلیشه‌ای باشه. یعنی سرگرمی که انقدر غنی هست که در حقیقت شما رو به فکر کردن و به نگاه نقادانه وامی داره. برگردم به حرف قبلم، فقط منتقدان بسیار معدود و اندکی هستن که شاید یک نمونش پرویز دوایی باشه برای من، که به در جستجوی سویه های از خلاقیت در سینمای ایران هستن. یعنی منتقدان که تلاش میکنن که وقتی با یه اثر مواجه میشن چیزهایی رو از اون اثر بیرون بکشن که اون بتونه کمک کنه. نمونهش نقدی که او بر فیلم قیصر مینویسه یا در واقع بر فیلم‌هایی از سینما هیچکاک مینویسه که تو اولین کسی هم که به ما شاید هیچکاک رو معرفی میکنه به شکل درست پرویز دواییه. در چه نقد فیلم هر چقدر جلوتر میاد نمیتونه به این برخورد سلبی چیره بشه. یه عنصر دیگه ای هم که هست، باز میگم در قالب این شکاف بین دولت و ملت، متاسفانه در دهه 50 نقد فیلم به شدت آغشته میشه به دیدگاه های چپ و این آغشته شدنش به دیدگاه های چپ از نقد به عنوان ابزاری برای تسویه حساب، این واجهی که منتقدان اون دوره مثل آقای براهنی، مثل سعید سلطانپور، این چهراب، این واژه رو، این تفسیر من نیست، این واژه رو اصلا استفاده میکنن در نشست خصوصیشون. در واقع آثار هنری رو، نقد آثار هنری رو ابزاری در واقع به کار میبرن برای تصویر حساب و حتی خیلی رادیکالتر این رو هم انجام میدن. یعنی مشخصا در این سری جلساتی شرکت میکنن، در این سری اجراهایی یا نمایش فیلمایی شرکت میکنن به نیت به هم زدن اون و به هم میزنن. نمونه های زیادی داریم در تاریخ معاصر که واقعا با این دید میرن که اون جلسه رو به آشوب بکشن، یه جور کار گروه فشار رو میکنن این اندیشمندان چپ. وقتی جلوتر میایم بعد از انقلاب در واقع میرسیم، باز یه اتفاق دیگه ای میفته. این اتفاق هم خوبه، یعنی خیلی دیالکتیکی بخوایم ببینیم، هم مثبت سویای مثبت داره هم سویای منفی داره. منظورم از اون اتفاق اونجاییست که مدیران بعد از انقلاب، مدیران سینمای بعد از انقلاب، از یک سو از روی دلسوزیشون و از روی خیرخواهیشون تلاش میکنن که با توجه به وضعیت متحول شده جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی یه حریم امنی رو برای سینما فراهم کنن. در نتیجه باز سینما شروع میکنه به دستکاری شدن. یعنی یه سری فیلم ها تولید میشه که دیگه خب تو میدونی منظورمون چه سینمایی، سینمایی که تلاش میکنه یک جور تصویر معنوی از جامعه ایران بده و یک تصویر یک دست. خیلی از اون فیلم ها هم به عنوان آثار سینمایی فیلم خیلی خوبی هستن. این دستکاری در سینما خب از یک طرف باعث میشه سینما ماندگار بشه، تصویر خوبی از جامعه ایران ساخته بشه، فیلم سازای ایرانی به جشنواره جهانی برن، اما از سوی دیگه اتفاقی که به وجود بیاره اینه که جلوی رشد طبیعی سینما رو میگیره. وضعیتی که امروز سینما ایران داره رو شاید خیلی ها نتیجه سیاست های دهه 80 و دهه 90 بدونن، ولی به نظر من اونها فقط تاثیرگذار نیستن. سیاست‌های مدیریتی دهه 60 هم تاثیرگذارن. یعنی اصلا سینما پدیده‌ای که هر وقت میخواد سازماندهی بشه نتیجهش معکوس میشه. به طور کلی معتقدم هنر همچین جایگاهی رو داره. در نتیجه نقد فیلم چاره‌ای نداره به جز این که از نقد فیلم استفاده کنه به مثابه یک ابزاری برای نظرورزی. چون سینما مسیر طبیعی خودشو طی نمی‌کنه، نقد فیلم هم نمیتونه مسیر طبیعی خودشو طی کنه. در چه نظریه پاش میاد مثلا. و ما با طیف بسیار زیادی، من این رو اینجا میگم، بسیاری از این نقدهای بسیار نظریه محور رو واقعا وقتی میخونم نمیفهمم. نمیفهم یعنی چی؟ مثلا بارها بارها برمیگردم عقب نمیکنم، چون فقط تبدیل شده به این که شما یه نظریه‌ای رو از یه جای برداری. جذابترین هم مثلا همین روانکاویه. خب یه نظریه از جای برداری، یک فیلم رو هم در واقع برداری، تلاش کنی اینها رو هر جور میشه به هم سنگولاب کنی و در نهایت محصولش یه چیزیست که نه به درد فهم اون نظریه میخوره نه به درد فهم سینما میخوره. و اصولا منتقدان ما برای این که از نظریه استفاده کنن برای فهم بهتر فیلم، از فیلم استفاده میکنن برای فهم بهتر نظریه، نتیجهش معمولا فاجعه باره. این پاسخی بود که میتونستم به پرسش شما بدم.
یک جمله ای رو میونه صحبتات گفتی که من نمیخوام از این جمله بگذرم و به نظرم پاشنه آشیل این اختلاف ها حداقل در کشور خودمون، در سرزمین خودمون، در این ادواری که گفتی، این پرسش بزرگه که مدام سعی کردیم اینو کنار بزنیم تا به بحثای دیگه بپردازیم. تو حرفات اینجوری اشاره کردی وظیفه سینما سرگرمی است و از پس سرگرمی اندیشه. یعنی چی؟ اختلاف سر همین. سوال من از شما اینه، من با یه دوست عزیزی یک گفتگوی خصوصی داشتم که اعتقاد داشت این جمله که از پس سرگرمی اندیشه. فریادها و نجواها الان عنصر سرگرمیش کجاست برای این توده آدم ها؟ اینجا باز یک پرسش دیگه پیش میاد. آیا شکاف نسلی بین جامعه الیت و توده مردم منجر به این شده که فریادها و نجواها عنصر سرگرمی برای جامعه الیت باشه؟ سینما در روز اولی که تولید شد به خاطر، به زعم من، ممکنه همه حرفام حرفای هنرجوی کم سواد یا بی سواد باشه، هیچ ادعایی در حرفام ندارم، این فقط به عنوان یک پرسش داره مطرح میشه. سینما به خاطر عنصر سرگرمیش در اختراعش مخاطب پیدا کرد یا به خاطر خلاقیتش و خلقش و شگفت انگیز بودنش و رازناک بودنش؟ سینما اساساً بحث رازناکیشه به زعم من. یعنی شما در آثار سینمایی مبتنی بر نقدات که حالا خوندم یا شنیدم یا گفتم، تلاش خودت هم اینه که رازی رو در یک اثر کشف کنی و این راز راز جهانه. این اگر بیایم ترجمه کنیم دوباره نقدو، وقتی از آقای دوایی نام میبری یا از آقای قفاری نام میبری یا از من از آقای ایرج کریمی نام میبرم، تلاش این بوده که هنر یک رازناکی رو از جهان برای ما روایت میکنه که منجر به یک تجربه ای از جهان میشه که این تجربه حالا امکان داره اساساً بدون سرگرمی هم شکل بگیره. من الان سوالم اینه که تانگوی شیطان بلاتار کجاش سرگرمیه؟ و اندیشه پس از سرگرمی نیست و اندیشه‌ای وجود نداره. ادراک تام و تجربه است، یعنی بیشتر به حس ما برمیگرده. بذار ساده 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 بخوام به نظرم بگم و هم تو هم اونایی که صدای منو میشنون دوست دارم این پرسش مطرح بشه که اساساً وقتی ما در مورد کشف مثلا یک مسئله علمی صحبت میکنیم داریم در رابطه حوزه عقل صحبت میکنیم، ولی آیا میتونیم ما یه بحث انتزاعی، به نظرم از کانت همین شروع میشه، این گسل ربطی به جمهوری اسلامی یا به قبل جون پهلوی و اینا نداره، این گسل از کانت به بعد چک میگیره، نقد عقل محض، یه ساحتی از انسان مقفول واقع میشه، ساحت حسیش و ساحت روحیش، اساساً دارم نام میبرم روحیش، و هنر ما رو بازگشت میده به اون ساحت روحی، بازگشت به خود. حالا این بحثای فلسفیش به کنار، ساده ساده من حرفم اینه، این پرسشی که این سرگرم میکنه و از اندیشه که در پسش میاد، اولی که در مورد اندیشهش من میتونیم به قطعیت برسیم و در مورد سرگرمی من میتونیم به قطعیت برسیم. بعد این نظریات پیش میاد که من این ستون رو بغل میکنم، میگم بر اساس نظریات من این سرگرم کننده است، اینم اندیشه‌شه، تو یه ستون دیگر رو بغل میکنی. نئوفرمالیست چرا داره کم کم رنگ میبازه؟ کم کم با بزرگانی که حتی تو ایران نظریات نئوفرمالیست یا فرمالیست ها حالا دو شقن، ولی اینایی که داعیه این داشتن که با این داره رنگ میبازه، چون یک واکنشی بوده به اون کسایی که خیلی باز روانکاوانه با دنیای هنر برخورد میکردن. ما از این واکنشه باید فاصله بگیریم. هنر، اگه طلوع مرنه‌ها رو هنر میدونیم، اگر فیلم‌هایی که شاهد مثالی که تو هم هست، این سرگرمیشون چجوری میتونیم تفکیک کنیم؟ یک. دو، اگر بنیان‌های انسانی و رازناکی اثر و خلاقیت، من بحثم اینه که هنر تخیل است و خلق است، اینو کنار بزنیم چجوری میتونیم ثابت کنیم که این هنر است و آن هنر نیست؟ و اصلا رسالت ما اینه که ثابت کنیم.
خب این اول به اون نکته اولت برگردم، اولین نمایش فیلم در تاریخ سینما در کجا بود؟
یه زیرزمینی تو فرانسه،
تو کافه. آره. در پاریس، حالا که مردم داشتند نوشیدنیشون رو میخوردن و در حقیقت ساندویچشون رو گاز میزدن، فیلم هم میدیدن، درسته؟
این البته به تعبیر تاریخ سینما هنری اینو میگه.
نه، ما میدونیم این اولین نمایش تاریخ سینما در اونجا بود دیگه.
بله.
و اصولا اگر اولین فیلم های تاریخ سینما رو هم نگاه کنیم، فیلم هایی هستن که صرف تصویر متحرک جذابن، یعنی یه ابداعی جدیدن و اتفاقا
شگفت انگیزن
چون دارن یه چیز جدیدی رو بهشون نشون میدن.
همین میگم،
نه این چیز جدیدش به خاطر نیست که خیلی چیز رازآمیزیه، یه چیزیه که تا حالا نبوده. مثل اینکه تو مثلا اولین بار که تونستی با موبایل صحبت کنی برات خیلی عجیب بود که بدون اینکه سیمی وصل باشه، بدون اینکه تلفن شماره‌ای رو مثلا در واقع جای خاصی داشته باشی، تونستی موبایل صحبت کنی. بعد از این مدت این رفت دیگه، یعنی بعد از مدت این دیگه جذابیت نبود. اتفاقا به همین دلیل هم است که لومیرها بعد از این مدتی ناامید میشن از آینده سینما و میگن که این توش جنبه هنری وجود نداره و آینده‌ای نداره، و همین دلیل دستگاهشون رو میفروشن به جورج ملیس. توجه میکنید؟ این یک. یعنی من میگم که آغاز سینما با عنصر تفریح و سرگرمی بوده. خب یک. دو، خود واژه سرگرمی رو بیاییم سرش صحبت کنیم. ببین مراد من از سرگرمی همینه. ببین این واژه سرگرمی، واژه تفریح، واژه تفنن، باز واژه هایی است که ما همیشه یک تلقی منفی ازشون داریم. یعنی مخصوصا باز نقد فیلم دهه 60 از اینها یه تلقی منفی به ما ارائه داده. اما اصلا نظر من منفی نیست. منظور من از سرگرمی خب که شاید خیلی ساده دلانه در خود ترکیب سر و گرم هم گنجونده بشه یا انترتینمنت به طور کلی، منظور من جدا کردن ما برای لحظاتی از ملال روزمره است. یعنی ما رو جدا میکنه. اصلا به نظر من کار هنر همینه. من با امر روزمره و جهان روزمره مسئله ای ندارم. خب ولی اصولا معتقدم که اون تکراری که در زندگی روزمره است و تکرار عادت وارگونگی که در زیست روزمره وجود داره باعث این میشه که امکان شیوه های متفاوتی از فکر و تفکر که خلاقیت در نوک پیکانش هست ناممکن بشه. سینما و هنر کاری که میکنه خب شما رو لحظاتی از این تکرار جدا میکنه و برای شما تجربیاتی مهیا میکنه که این تجربیات امکان شیوه های دیگه اندیشیدن و نگریستن رو برای تو مهیا میکنه. وقتی از فریادها و نجوا صحبت میکنی، از بلاتار صحبت میکنی، حالا و فیلمسازهایی و فیلمهایی در این رده، اینها هم از نظر من سرگرمی هستند با تعریفی که من دارم میدم. بخوایم مثلا نمونه بگیم، استاکر تارکوفسکی برای من اوج سرگرمیه. یعنی چی؟ باز میگم سرگرمی یعنی چی؟ یعنی جدا کردن من از نحوه اندیشیدن گذشتم. من رو به یک جهانی میبره که طبیعتاً اصلا سینمای جنایی برای چی جذابه؟ برای که رازهایی رو برای ما طرح میکنه و این راز و ما رو متقاعد میکنه که در مورد این رازها گمان زنی کنیم. و لذت سینمای جنایی در اینه که ما دنبال میکنیم که چقدر گمانه هامون با واقعیت میخونه و چقدر موفقیم و چقدر ناموفقیم. و اتفاقا سینمای جنایی اوج این مرحله متفاوت اندیشیدنه، اما خب اندیشه در سطح روایت صرفا. در نتیجه من معتقدم اگر واژه سرگرمی رو درست معنا کنیم، تمام این معقوله ها، تمام شکل های متفاوت سینما هم درش میگنجه. اما باید این فیلم توان این رو داشته باشه که ما رو جدا کنه. اتفاقا فیلم هایی هستن شاید در نگاه عمومی بسیار فیلم های سرگرم کننده ای باشند، اما ابدا سرگرم کننده نیستن. چرا سرگرم کننده نیستن؟ چون همه شون مطابق با زیست روزمره است. و اتفاقا فرمالیست ها بر همین برای من جذابن، چرا که اونها دنبال آشنایی زدایی در هنرن. کارکرد هنر رو از آشنایی زدایی، از تجربه روزمره میدونن. به عنوان مثال توت فرنگی های وحشی رو ازش نام ببریم. ما همه در مورد مرگ، تجربه مرگ، مرگ آگاهی، جهان پس از مرگ، رفتن ما به سمت مرگ، تفسیر مرگ، روحی یا جسمی دیدن مرگ بارها و بارها فکر میکنیم. افکار کوتاهی داریم صورت روزمره. اما کدام فیلمه که در تاریخ سینما بتونه مثل توت فرنگی های وحشی برگمان بزرگ مرگ رو در این قالب برای ما نمایش بده و مواجهه با مرگ رو به این شکل؟ این از دید من کاملا با تعبیر خودم کاملا سرگرم کننده است. باز میگم منظورم از سرگرمی اینه که من رو از جهان روزمره‌ام، از صرفاً در واقع فیزیولوژیک دیدن مرگ جدا میکنه و منو به یک ورطه ای از کشف و شهود پرتاب میکنه که بعد از دیدن این فیلم دیگه تجربه من از مرگ تجربه قبلی نیست.
Thank you.
این انشقاق تعریف سرگرمی بین نسل‌ها رو چیکار کنیم؟ که بالاخره توت فرنگی وحشی برای تو سرگرم کننده است. چون الان نمیتونی بگی پسرم این فیلم سرگرم کننده است، برو ببین. میگه این چی بود دادی به ما؟ این انشقاق در تعریف در چه چیزیه؟ ببین من این حرف رو دوست دارم. تو میگی برای من توت فرنگی های وحشی جذاب چون راز داره. دارم یک ادراک جدید رو در مرحله کشف شهود درک میکنم. در بی‌نظیره اصلا. فیلم بی‌نظیره، حرف تو هم بی‌نظیر. ولی تو اینجا جایگاه منتقد داری. داری اون رو برای من یک بازخوانی میکنی یا منو دعوت میکنی به این که این اثر زیبا رو تجربه کنم. به نظرم اصلا نقد یعنی همین. چیز دیگه نیست. ولی این که وقتی ما میگیم این سرگرمی است، خب در مورد یک بازی شاید ما بتونیم بهتر اینو صحبت کنیم. یعنی ما میخوام بگیم شاید واژه اینقدر بار نداره. ولی حرف من اینه که در طول تاریخ حالا 100 سال سینما اغلب فیلم ها از نظر منتقدان و نظریه پردازان سرگرم کننده بودند، ولی مخاطب دنبال نکرده. دعوای اساسی بین پدرخوانده، مخاطب دوستش داره، همراهش میشه. این اینجا چیه؟ من حرفم اینه، ما اصلا نمیتونیم حکم بدیم. خب اینم یه حکمه. یعنی فیلم وظیفش اینه سرگرم کننده باشه؟ من میگم نه، فیلم دکتر شاید برای تو سرگرم کننده است. من خودم هم قاطی نمیکنم.
نه من ببین، وقتی من دارم میگم برای من، یعنی من به عنوان منتقد نگاه شخصی مینه با این نگاه با فیلم مواجه میشم. اصلا
منم نگاهم همون چیزی که تو میگیه. میگم این انشقاق رو چجوری تعبیر میشه؟
وظیفه ما این نیست که این انشقاق رو تعبیر کنیم. وظیفه ما اینه که در مورد فیلم ها بنویسیم و فیلم ها رو سعی کنیم که رازهاش رو کشف کنیم، رازهاش رو معرفی کنیم و چگونگی این رازآمیزگی رو آشکار کنیم.
باز همون گسل اتفاق میفته. گسل بین منتقد و فیلمساز، همون اتفاقی که الان در سرزمین خودمون ما شاهدیم. منتقدان بی نظیر درجه یک خوبی داریم که نسبت به آثار خوبی مثلا از آقای ایرج کریمی میتونم نام ببرم و دوستان که الان در قید حیاتن و عرض ادبم دارم بهشون. این چرخه دوباره تو ایران اتفاق نمیفته. وقتی ما در مورد تاریخ سینما ایتالیا آقای اسکورسیزی صحبت میکنه، ما یه اثر شاخص هم از آقای اسکورسیزی داریم که جزیره شاتر. یعنی ما میتونیم این چرخه رو ببینیم. ما باز میریم به یه بنبست میرسیم. یعنی شما میگی من دارم نظر من اینه که این فیلم سرگرم کننده است، رازهاشم کشف میکنم. خب این میره میخوره به مخاطب امروز و این چرخه دوباره اتفاق نمیفته و فیلم سازی ما دوچار یک انشقاقی میشه که نظریه پردازان، منتقدان، اهل فن یک مسیر دیگه رو دارن دنبال میکنن، فیلمساز هم یه مسیر دیگه رو داره دنبال میکنه. ولی ما در فرنگ به طور کلی، شاید هم حرف من کاملا حرف غلطی باشه، چرخه رو بارها شاهدش بودیم. یه چرخه درست که در این چرخه منتقد هم جایگاه داره. یکی از دلایلی که من احساس میکنم در ایران منتقدین اصلا نقد به عنوان یک مهارت و شغل محسوب نمیشه، به خاطر اینکه دوچار این یعنی چرخه معیوبه. تو همچین حسی نداری؟
من معتقدم این چرخه معیوبه، ناکار آمده. اما این دلیل این ناکار آمدی رو ناتوانی منتقدان از تعریف درست نمیدونم. من دلیل این ناکار آمدی رو بحران خود عرصه سینما در ایران میبینم. این یه مقدار بزرگتره. در یک لانگ شات اگر نگاه کنی، مسئله به کلیت سینما در ایران برمیگرده. به قول دوستان فقا، اثبات شی نفع معدا نمیکنه دیگه، درست میگم؟ من معتقدم که خود سینما دارای این، خود پروسه سینما در کشور ما دارای این بحران هست. یعنی سینما از روزی که در ایران به وجود اومد هیچ وقت نتونست مسیر آزادانه خودش رو پیش بره. همیشه از طریق دولت در حال سیاست گذاری برش بود. تو این توی پیش از انقلاب خیلی جدی تر بود. یعنی بعد از انقلاب بیانهای متفاوت سینمایی در کشور ما خیلی پذیرفته تر بود.
مشخصا دهه 70 که شاید اوج سینما ایران بعد از انقلاب بود، یعنی اواخر دهه 60 و اول دهه 70 یه 10 سالی بود که شاید شاهکارهای سینما ایران بعد از انقلاب تو اون سالها ساخته شد دیگه. قبلا هم با مدیریت شما ما توی چله فیلم سینما ایران تلاش کردیم این رو نمایان کنیم، ولی پیش از انقلاب آثار متفاوت سینما ایران خیلی تعدادشون خیلی کمتر بود. حالا اون دلایل خاص خودش رو داشت، اما میخوام بگم که مسیر سینما کلنه در حوزه‌های دیگه هم اینه، در حوزه فیلمسازی هم همینه، در حوزه بازیگری هم همینه. نمیشه که توی سینمایی داشته باشی که همه چیزاش درست بشن فقط نقدش مسئله دار باشه. اگر داری از یک کشور مثلا از اسکورسیزی نام میبری و داری از صنعت سینمای هالیوود صحبت میکنی، در اونجا سینما کاملا یه پدیده مستقله و این استقلال باعث شده که اصناف سینمایی بتونن با همدیگه روابطشون رو شکل بدن در طول زمان. سنت نقد فیلم بسیار وسیع، رسانه ها و نشریات تخصصی گوناگون، دپارتمان های دانشگاهی بسیار متکثر و سنتمند. شما میدونی در یک ایالتی در آمریکا مثلا دانشگاه استنفورد یا مثلا دانشگاه اوهایو یا مثلا دانشگاه هاروارد یا مثلا دانشگاه ییل، اینها یا مثلا دانشگاه کلمبیا، اینها سنت های آموزشی خاص خودشونو دارن که 40 سال، 50 سال، 60 سال سابقه داره و این آدم ها هی دارن این رو مدرن میکنن، با سولید میکنن، ولی این سنت داره تکامل پیدا میکنه. ما دپارتمان های دانشگاهیمون با همین شکلی که هست اصلا ابدا عقبتره، بسیار بسیار عقبتره. یعنی اصلا نقد فیلم که در دانشگاه اصلا جایی نداره.
پس به حرف من معتقدی که ما دچار یک بنبست نقد
شدیم؟ بله، با این تا اینجا با شما موافقم. خب ولی میگم
ما داریم در مورد چیزی مینویسیم یا میگوییم که مردم ندیدن نخوندن یا قشر، یعنی ما شدیم یک ساختار گلخانه ای.
ببین همین رو من میخوام بگم، ببین وقتی سینما در یک کشوری رشد میکنه، گلخانه ای رو باید موافقم، ببین سینما وقتی در یک کشوری رشد میکنه بقیه مثل سنگ که میندازی توی آب و این شاه گسترده میشه، بقیه ارکانش هم باش رشد میکنن. اما سینما در یک کشوری وقتی گلخانه ای میشه، بقیه ارکانش هم در همون سطح مثل گیاهی که نور نمیخوره و در خودش فقط داره هی باز میشه، در خودش بیرون نمیاد، بقیه ارکانش هم مثل اون میشه. این طبیعی، اینا وابستن به هم، اینا جدا نیستن. مثل این که بگی تو در یک خانواده ای پدر و مادر کاملا سهلنگاری داری اما بچه های خیلی منظم و درس، اینا با هم وابستن، اصلا جدا نیستن.
علت بیان این پرسش هم این بود، ما واژه‌هایی رو در سرزمین خودمون با روبرو شدن باهاشون، دست به گریبان شدن باهاشون، به نوعی انتقام گرفتیم ازشون. یک نمونه رو بگم تا به سرگرمی برسیم، ناخودآگاه که ما روبرو شدن با این واژه برامون چون سخت بود، در کشورمون یک فرد، حالا همه نمند، یک فرد هر کار ناسوابی ازش سر میزد میگفت من در ناخودآگاه همین شکل گرفته و شروع میکرد استفاده ابزاری از این واژه. سرگرمی هم از اون واژه هایی شده که در سرزمین ما خیلی خاکروش نشسته و با این تعبیر، مخصوصا اون منتقدی که در صدا و سیمای کشورمون مدام به این اشاره میکرد، سینمایی رو به جامعه تحویل داد که بر اساس معیارهای سرگرمی در توده جامعه، سرگرمی تعبیر سرگرم نداره در جامعه، وقت کشی آره، بتالت پردازی که بدل شد به سینمایی که ما داریم امروز میبینیم که چه دولتیش بدل شده به اون دو عنصر، اندیشه غلظت یافته با بتالت غلظت یافته که هیچ وقت اینا هم پوشانی ندارن، چه در فیلم های کسی دولت داره دفاع میکنه ازشون یا دولت سرمایه گذاره، چه در فیلم هایی که خود یعنی بخش خصوصی میسازه. میخوام بگم که یا باید از این واژه ما آشنایی زدایی کنیم و به تعویلش کنیم، به اول برگردونیمش که سرگرمی چیست و اینو بگیم آقا سرگرمی این است، یا اینکه اگر سرگرمی کردن توده مردم دارن متوجه میشن، مصداق بیرونیش حرفای ما نیست. یعنی میخوام بگم مبتنی بر همین پرسیدم.
یه اینجا یه بحثی پیش
هر چی میخوای
آره من یه مثال برات بزنم. ببین دو تا سینما رو من میخوام برات نام ببرم، دو تا سنت سینماییه. و حالا من که ما میگیم سنت، منظور اینجا از سنت یه تجربه انباشته شده است دیگه، که این تجربه انباشته شده خودش ناوبری و راهبری میکنه. منظور اینه تو سنت سینمایی که تو عمر زیاد بلندی هم ندارن نسبت به تاریخ هنر، ولی خب به هر حال حداقل در کشور ما شناخته شدن در سطح است. یکی سنت سینمای بالیوود و یکی سنت سینمای جدید کره. متاسفانه اگر بریم توی بازار و کتاب‌های سینمایی رو مرور کنیم، می‌بینیم که شاید 80-70 درصد کتاب‌های سینمایی که در کشور ما چاپ میشه، کتاب‌های سینمایی نظریه، مشخصا مطالعات سینماییه. یعنی خیلی عجیبه که مثلا در کشور ما آثار آرنهایم ترجمه شده، آثار مانسربرگ ترجمه شده، آثار آیزنشتاین ترجمه شده، آثار کریستیان میتس ترجمه شده، چه میدونم بازن ترجمه شده، همه اینا، ولی مثلا ما یه کتاب تاریخ سینما هند نداریم، یه کتاب درست حسابی در مورد تاریخ سینمای مثلا کره نداریم. سنت سینمای بالیوود خیلی جالبه. شاید اصولا اصلا فیلم واجه فیلم هندی در کشور ما بیشتر یک فوش باشه، اما ما میدونیم که تنها کشوری که در روی کره زمین فیلم های ساخته خودش پرفروشتر از فیلم های هالیوودیان سینما هنده. یعنی مردم هند بیشتر تمایل دارن فیلم های 3-4 ساعته هندی رو ببینن تا فیلم های خیلی پرخرج هالیوودی رو. سینمای بالیوود از این جهت جذابه که وقتی نقد فیلم در بالیوود رو یه جستجویی میکنیم، با یه سری نظری پردازش آشنا میشیم، نقد فیلم در بالیوود کاری که کرده کمک کرده به همین گسترش مادی و معنوی سینمای هند. در حالی که میگم شاید ما تعداد فیلمسازهای هندی که بتونیم ازش نام ببریم الان به عدد انگشتان دستم نباشه، اما نقد فیلم چرا اونجا مؤثره، چرا اونجا تأثیر گذاره؟ چون که سینمای بالیوود تونسته مسیر خودش رو آزادانه طی کنه. جدا از این که ما به عنوان کسانی که خارج از اون گفتمان داریم بهش نگاه میکنیم، اون فیلم ها رو میپسندیم یا نمیپسندیم، اما نقد فیلم اونجا در کنار صنعت سینما جزئی از صنعت سینماست. درسته؟ این تجربه رو ما در کره هم داریم. حالا کره سینماش خیلی سینمای برای ما فرهیخته تر و جذابتر این چند سال اخیر، هم توی اسکار هم توی کن فیلم های بسیار موفقی داشتن و اونجا همین اتفاق افتاده. این تجربه رو میتونیم در آمریکای جنوبی هم دنبال کنیم، مشخصا منظورم سینما آرژانتین و سینما شیلیه و البته برزیل. چرا این اتفاق افتاده؟ چون ابتدا صنعت سینما پیشرفت کرده و به تبعش نقد فیلم هم گسترش پیدا کرده. این اتفاق در دهه‌های مختلف، شاید فقط نمونه نقضش در طول تاریخ سینما برای من مجنون سینمای فرانسه بود که این رابطه معکوس بود. یعنی ما ابتدا منتقدانی داشتیم که فیلمساز شدن و بعد فیلمسازی رو گستر، اما اون مال یه دوره خاصی است تاریخ جهان، دهه 60، دهه 50 و دهه 60، دوره پسا جنگ که اصلا صورت بندی سینما اصلا متفاوت شد. اون موقع ما فیلمسازهایی داشتیم که اینها بیشتر فیلمساز روشنفکر بودن و دیگه جهان به اون دوره بر نمیگرد. اما این دو تا تجربه که گفتم و متأخره، یعنی مال بعد از 2000 و مشخصا از حد فاصله 2000 تا 2022 اتفاق افتادن، نمونه های خیلی شاخصی هستند که ما نشون میدن چه رابطه ای بین توسعه سینما و شکلگیری سنت های نقد.
ویژگی‌های منتقد در نظر تو چیه؟
از اون سوالایی که جواب دادن بهش آدم رو خیلی در مقام معلم اخلاق قرار میده که من از این مقام خیلی در واقع احتزاز میکنم یا احتراز.
نه خیلی ساده، من اصلا نمی...
آره، برای خود من وقتی که حالا سر کلاس یا موقع مواجهه با یه فیلم، اولین کاری که میکنم اینه که تلاش کنم یه فهم دقیق از فیلم داشته باشم، یعنی فیلم رو ابتدا بفهمم. بعضی ها از کانت نقل میکنن که کانت گفته در حقیقت نظریه و داوری مقدمه بر تجربه، اما من نمیتونم بفهممش. ولی من اولین کارم اینه که بتونم بدون پیش‌فرض، منظورم از پیش‌فرض یعنی تزریق کردن علایق خودم، فیلم رو بفهمم، یعنی به فهم کاملا شخصی. پس این بدون پیش‌فرض بودن که باز از دید فلاسفه یک توهمی بیش نیست، شاید تلاش اولیه من باشه برای یه عنوان نقد، حالا اگر اسم خودم بتونم منتقد بذارم. دومین ویژگی برای من بحث انصافه، یعنی بتونم عادلانه با فیلم برخورد کنم. سومین ویژگی برای من اینه که بتونم از جنبه‌های مختلف فیلم، یعنی نگاه حالا عمیق داشته باشم، منظورم از عمیق لانگ شات، منظورم به عمق رفتن از سطوح مختلف، یک چند منظوره بتونم به فیلم نگاه کنم. یعنی فیلمو فقط درجه روایت نبینم، یا از درجه سینماتوگرافی نبینم، یا از درجه تکنیک های فنیش نبینم، بتونم فیلم رو به عنوان یک گشتالت، به عنوان یک محصول ارگانیک نگاه کنم و اجزایش رو با هم مرتبط ببینم. و نکته دیگه‌ای که برام خیلی مهمه اینه که بافت تولید اون فیلم رو در نظر بگیرم. معتقدم چه ارتباط ویژه‌ای بین بافت اثر و اثر وجود داره، جهانی که اثر درش خلق شده. من یه مثال برای تو بزنم. خب من یه زمانی به شدت شیفته فیلمساز بزرگ یونانی کنستانتین گاستراگاوراس بودم، مشخصاً حکومت نظامی زد جعبه موسیقی. خب این فیلم ها خیلی برای من جذاب بودن. یه مقدار که دانشم بیشتر شد فهمیدم که این فیلم ها حداقل از نظر مضمونی فیلم های بی ربطی هستن، حالا مخصوصا زد و حکومت نظامی. و اون موقع تلاش کردم که جایگاه گاستراگاوراس و عنوان فیلمساز زیر سوال نبرم، بلکه بافتی که اون داره درش فیلم میسازه رو بفهمم و درک کنم که او چطور در اوج دوران حالا جنگ سرد فیلم هایی میساخته که تلاش میکرده نقد کنه ایدئولوژی های زمانه خودش رو، و بتونم اون عنصر شکلی که گاستراگاوراس ازش استفاده شده رو اون رو استخراج کنم. و آخرین مورد که بگم که این به نظرم مهمتره، لذته. به نظر من اگر کسی از دیدن فیلم لذت نبره، که بعضی وقتا نقد باعث میشه که تو از این لذت یه مقدار فاصله بگیری، به نظر من بهتر نقد رو رها کنه. فیلم در مرحله اول باید باز لذت بده، باز لذت با تعبیر خودم، منظورم از لذت اینجا همون خوش شدن دهن، تپش قلب، بالا رفتن فشار خون و حیرتیه که برام از مواجهه با اثر مهیا میشه.
Thank you.
اگه قرار باشه سفر بی بازگشت بری، بهت انتخاب دادن که چند تا فیلم هم انتخاب کنی که اینا رو تا آخر دنیا هستن، تا ابدیت و همینا، اونا چه فیلم هاییه؟
خب حتما پدرخوانده ها رو با خودم میبرم بی تردید، سرگیجه رو با خودم میبرم، طبیعت بیجان سراب شهید سلس رو با خودم میبرم، تنگنای امیر نادری رو با خودم میبرم، سرب مسعود کیمیایی رو با خودم میبرم و سال سختیه ولی سعی میکنم حتما 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 سرنگ کیشلوفسکی رو با خودم ببرم.
شیرین ترین و تلخ ترین خاطرت رو در نسبت با سینما برامون تعریف کن.
دوران دانشجویی که بسیار علاقمند به تولید فیلم بودم، یک بار، یعنی یک بار که نه، این شرایط مهیا شد که برم و دستیار یکی از فیلمسازهای بزرگ سینما ایران باشم. بذار اسمشو نبرم چون اون موقع خاطره تلخ دارم میگم. و وقتی که رفتم و پشت صحنه با پشت صحنه سینما مواجه شدم، بسیار تلخ بود و از اونجا من خدافظی کردم از سینما. حتی شاید خیلی برخورد اگزوتیک و جوستی باشه این برخوردی که من دارم میگم، که این اصلا شاید به توهمه، ولی به عنوان یه جوون 18-19 ساله شاید سینما برای من خیلی پالوده تر از اون چیزی بود که دیدم. و از اون بعد دیگه رابطم با پشت صحنه سینمای حرفه‌ای کاملا رابطم قطع کردم. میگم شاید کسی دیگه بیاد اصلا مسخره کنه این رو، ولی این فقط یه تصویری بود که از یک جوان 18-19 ساله که در مشهد انجمن سینما جوان رفته بود و تئاتری هم بود و بزرگان تئاترش بهش گفته بودن که ما با وضوح وارد صحنه میشیم، شاید بر اون جوان نمود. چون امروز اگر در این سن و بعد از مثلا 20 سال گذشته از اون دوران برم، اصلا برام چیز طبیعی باشه، چیز معمولی باشه.
اون موقع برات خیلی،
موقع برام خیلی گرون تمام، خیلی گرون تمام شد. من میگم رابطه من کلا با جنبه عملی سینما قطع شد. این تلخ‌ترین خاطره منه. و شیرین ترین خاطره هم اینه که وقتی تازه درس دادن رو شروع کرده بودم و کارشناسی ارشدم گرفته بودم، اولین تجربه، اولین مواجهه من با هیچکا خیلی مواجهه احمقانه بود. یعنی در یه شب خیلی سرد در مشهد فیلم شمال از شمال غربی رو گرفته بودم در زمانی که 15-16 سال داشتم و گذاشتم و واقعا حالم بد شد که این دریوریه و گفتم کیشکا که میگن این بود مثلا چیه بیره. در که همون دوره مثلا من کیشلوفسکی رو باش آشنا شده بودم، پولوس رو آشنا شده بودم، تارکوفسکی رو آشنا شده بودم، اوزو رو آشنا شده بودم، کورساوا، میزوگوشی، اینها رو کامل میفهمیدم و هنز میبردم در که زبونش هم نمیفهمیدم. اما هیچکا چیه؟ زیرنویس هم بود فیلم، دوبله هم بود، یادم دوبله خیلی بدی بود البته. بعد که مقدار حالا مطالعاتم بیشتر شد و به هر حال پرویز دوایی یادش ماندگار گفتگوی فیشکاک و تروفو رو اینا رو خوندم و به هر حال مقدار فرم رو شناختم، فیلم های ایشکاک رو بردم سر کلاس. این شروع تدریسم بود در دانشگاه، فیلم های ایشکاک رو بردم و برخورد اول بچه هم همینجوری بود. ولی بعدها خیلی که از تاریخ سینما بود، خیلی از بچه هایی که در حقیقت فیلمسازای خوبی شدن، مثلا یه نمونش که مثلا هادی شیبانی و خیلی بچه های دیگه که فیلمساز شدن و معلم شدن، منتقد شدن، اینها به من گفتن که ما خیلی از موفقیتمون رو مدیون اون کلاس تاریخ سینماییم و اون برخوردی که نوع نگاه تو به ایشکاک. و این شاید شیرین ترین خاطره برای من بود از سینما که تونستم در واقع، یعنی برامی بود که خب خودم فهمیدم که حالا تونستم به بقیه بفهمونم و این مفید واقع بشه.
منتقدی که در قید حیاته و خیلی دوستش داری و منتقدی که در قید حیاته و خیلی ازش بدت میاد؟
اولی رو جواب میدم و دومی
نشانه هاشو بگو، ویژگی هاشو بگو، ما خودمون استنباط میکنیم.
اولی رو جواب بدم، اول این در داخل یا در خارج از ایران منظور؟
نه، سرزمینی خودمون، حالا خارج از ایران هم میتونی متممش بگی.
خب من واقعا منتقد که شیفتش هستم در منتقد جهانی. خب بی تردی تو میدونی دیوید بوردوله. دیوید بوردول از این جهت برای من جذابه که نگاه سینماییش و تاریخی اون همیشه من رو به حتی حسادت میندازه که چطور
رشک میبره.
واقعا رشک میبره. کلمه رشک که تو میگی خیلی بهتر از اون حسادته. واقعا وقتی که آثارش رو میخونی دقتش، حساسیتش و در واقع جدیتش در حوزه مطالعات نظری سینما واقعا من رو به ستایش وامی داره. با تمام وجودم رو ستایش میکنم. البته کسان دیگر هم مطمئن هستن که من اونا رو نمیشناسم طبیعتا. در داخل کشور خودمون و کسانی که در داخل کشورمون هستن، خب من کار آقای بهالو رو به شدت می ستایم و ایشون در واقع یه جور پدیده هستند. مثلا کتاب آخرشون که در مورد فرخ قفاری در واقع کار کردن، در مورد سانسور فیلم فرخ قفاری، واقعا بی نظیره. پرویز دوایی همیشه برای من یه پدیده است، اون هم پدیده است در زمان خودش. اون سال بعدی که پاسخ گفتی، یعنی گفتی و من از من میخوای که من پاسخ بدم، این رو اصلا از تعارف نمیگم، خب اصلا نمیخوام ادا در بیارم و اینا، ولی مدتی یاد گرفتم از آدم ها بدم نیاد، چون معتقدم که این باعث میشه که من نتونم جنبه های مختلف اون آدم رو نگاه کنم. این دید من رو میبنده و واقعا از تای قلب الان میگم کسی نیست که بگم ازش بدم میاد، ولی اصولا به شدت با منتقدانی که خودشون نمیفهمن چی دارن میگن و وقتی که آثار اونها رو میخونی بیشتر تکرار نام هاست و تکرار جملات و تلاش برای یه جور تفاخر دانش، به شدت با این آدم ها مسئله دارم. در واقع تلاششون اینه که نشون بدن که چقدر میفهمم، ولی معتقدم که نمیفهمن. من معتقدم که یکی از کسانی که خیلی برای من جذابه در حوزه فکری آقای مرزا مردی هاست. مرزا مردی های جمله جالبی داره، میگه اصولا شما زمانی میری به سمت این مغلق‌گویی و پرتونتراغ صحبت کردن که اصولا خودت مسئله رو نفهمیدی. تو زمانی که، این به معنی نیست که تو ساده سازی کنی ها، تو اگر نفهمی نمیتونی به راحتی بگی. چون این کسانی که در واقع میگم بارها و بارها جملاتشون رو میخونم و نمیفهمم، اینها خیلی من رو اذیت میکنن. متاسفانه تعدادشون زیاده و متاسفانه فضای مجازی و آزادی که این فضای مجازی در به قوله که دوستان بیشتر گعده و محفلند تا اصحاب نقد فیلم. یعنی مثلا من میتونم نام ببرم از منتقدینی که حرفهای بسیار مهم رو به شکل بهداشتی میگن. نمونه خیلی خوبش آقای سعید قطبی‌زاده، دوست مشترک و استاد بنده و شما، که نثر ایشون کاملا نثر قابل احترامیه. نمونه دیگه‌اش که در واقع برای خود من خیلی جذاب بودن در این که مطالب بسیار نظری خیلی جدی رو بیان می‌کردن، مرحوم ایرج کریمی که مورد احترام هر دوی ماست. اینها رو در تقابل با اون چهره ها میگم که میگم تعدادشون هم خیلی زیاده و بیشتر هم سویه های چپ دارن و اصولا چپ ها در اینی که دائما تلاش میکنن که کلید واژه اصلی خودشون رو عدالت در واقع بدونن و این تقسیم عادلانه منابع، اتفاقا به اینجا که میرسن و در خیلی جاها نوعی تفاخر و خود برتربینی پیدا میکنن که اینجوری میزنه بیرون.
در آخر این نکته‌ای داری حرفی مونده؟
نکته خاصی که ندارم. از تو متشکرم بابت این، تو و همکارانت، بابت این استمرار در حقیقت تثبیت تجربه فرهنگی ما در حوزه نقد. چون ببین، من امروز معتقدم که یک جوری کار فرهنگی تو شرایط امروز جامعه ما کردن یه جوری شبیه کسانی که دارن جهاد میکنن، چون که شاید امروز مهمترین معقولهی که از زندگی ما رخت بربسته همین مسائل فرهنگی و روانی ماست، که حالا باز خیلی ساده دارم این ازش رد میشم، هر کدوم جای بحث داره. کسان منظورم از فرهنگ چیه، منظورم از شرایط امروز چیه. این که تو در جستجوی این هستی که ایده های جدید رو یا ایده های آدم ها رو با نگاه های جدید دوباره مطرح کنی و یه مروری کنی تاریخ فکری ما رو در حوزه نقد فیلم، و میدونم با آدم هایم گفتگو کردی که هر کدومشون جایگاه استادی برای بنده دارن و برای من افتخاره که حتی اسمم در کنار این آدم ها اومده بیاد و با خودم میبالم به خاطر همچین سعادتی، و این رو مدیون تو هستم. نظرم این کارت خیلی ارزشمنده و تو داری در واقع کار تاریخ فرهنگی میکنی و این رو من میستایم، چون میگم امروز شاید بی اهمیت ترین کار برای جهانی که داریم توی زندگی میکنیم همین بحثای فرهنگیه که اصولا توش هیچ جور پلن اقتصادی هم نخوابیده. اینکه تو پلن اقتصادی نداشته باشیم نمایه تفاخر، نمایه سرشکستگیه. منظورم اینه که تو به خاطر یک علاقه شخصی داری این کار رو میکنی و وقتت رو میذاری و این منظورم خیلی ارزشمنده و ازت کمال تشکر دارم.
خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردی. سرت همیشه سلامت باشه.
متشکرم از تو و وقتی که گذاشتی.